بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله روایت رو بذارید برای هفته بعد. عرض بکنیم خدمت
یه حدیث، یه چیزی، یه
صلوات. در بحث فصل هفتم موضوع گفتار این بود که تصورات علمیه میتونه مبدا حدوث پاره‌ای از اشیا باشه. یه بیان اجمالیشون مطرح کردن. من عرض کردم جایگاه این بیان اجمالی رو، که یه قاعده کلی است که اساساً مجرد در ماده میتونه اثرگذار باشه، صور علمیه مجرده پس میتونه در ماده اثرگذار باشه. به این نحو بحث رو پیش برده. ما این قسمت اجمالی رو به عنوان پاورقی قرار دادیم. به اون بیان تفصیلی که ایشون داره چهار مورد رو روش تمرکز کرده که با توجه در این چهار مورد بحث ما ثابت میشه. یعنی معلوم میشه که صور علمیه ذهنیه میتونه مؤثر در حقایق مادی باشه. نکته اول و نکته دوم ذکر شد، رسیده بودیم به نکته سوم، یعنی سومین چیزی که به عنوان دلیل بحث بود. نکته سومشون از در واقع مشاهدات استفاده کرده. چند مورد مشاهدات رو ایشون آورده، یعنی از یه جهت خود این چیزی که به عنوان دلیل سومه چند تا دلیل میشه، ولی چون همه اینا یک سنخ هستن همه رو در ذیل یک نقطه آورده، این نقطه سومی که بحث ما رو اثبات میکنه. مثلا ایشون مثال زدن که ما اراده یک کاری میکنیم، اراده کتابت میکنیم، تصمیم میگیریم و بعد از اینکه تصمیم گرفتیم اون فعل رو انجام میدیم اگه موانع نباشه. یعنی در پی تصور کتابت و تصدیق به فایده و بعد شکل گیری مراحل شوق و عزم و امثال اینها بدن ما متأثر میشه. بدن ما که هویت مادی داره متأثر میشه و این کتابت رو انجام میده. فقط این نیست، همه افعالی که ما انجام میدیم همین جوریه، از مبدأ تصوری و علمی شروع میشه تا به نهایت در مرحله مادی تأثیراتش هویدا میشه. پس معلوم میشه که صور ذهنی علمیه مؤثر در ابعاد جسمانی و مادی هست. این رو ما در جلسه قبل مطرح کرده بودیم، عبارتشون خونده بودیم. موارد دیگه ای که ایشون در همین نکته سوم مطرح می‌فرماد این استش که گاهی از اوقات می‌شود انسان یک امر لذت بخش فرح انگیزی رو که سلام علیکم امید به تحققش رو داره تصور می‌کنه. همین که تصور کرد ببینید که هیجاناتی در بدن او رخ میده، صورتش سرخ میشه، میخواد به سمت اون شیی که تصور کرده حرکت بکنه، حتی اگر واقعیت خارجی هم نداشته باشه. ببینید که این تغییر و تحول‌ها در بدن او اتفاق افتاده. همه اینا منشأش همون تصوری است که کرده. یا گاهی از اوقات انسان تصور میکنه یک امر مخوفی رو، یک چیز ترسناکی رو. ببینید که رنگ صورتش زرد میشه، بدنش میلرزه، ولو اینکه چون این چیزی اصلا در خارج واقعیت هم نداشته باشه، ولی این تأثیرات بدنی در او شکل گرفته. این نشون میده که همین تصورها منشأ این نکته ها بوده. یه مورد دیگه که ایشون مطرح میکنه که جای تأمل و بررسی هم داره، بحث حرکت روی یک الواره، یک مثلا تنه درخته. شما اگه این تنه درخت رو، این چوب رو روی زمین بذاری راحت روش راه میری و هیچ مشکلی نداری، اما اگر همین شاخه درخت رو بذاری در یک نقطه ارتفاع، مثلا یه دره عمیقی باشه، دو تا نقطه نزدیک به هم هسته، شما یه الوار رو روش بذاری بخوای روش راه بری، ببین با چه دقتی، با آرامش، قدم به قدم، یواش یواش، این همونه، فرقی نداره. چه چیزی الان اینجا مشکل به وجود میاره؟ همین تصور سقوط. این وقتی گام ها رو روش برداشتی پایینه که نگاه میکنی، پایینه که نگاه، چه بسا اگر چشم این انسان رو آدم میبست و اصلا متوجهش هم نمیکرد که مثلا اینجا یک دره است، میگه اینجا مثلا الواری است روش، راه داد میشه. ولی وقتی که چشمش بازه این دره هولناک رو داره میبینه، اینجا توهم سقوط میاد، تصور سقوط میکنه. و خیلی این تصور سقوط وقتی جدی شد جدی شد جدی شد، اتفاقا پاش هم میلغزه و سقوط هم میکنه. داره مثلا نرس کردم قبلا، مثل فرسونی که به طلبه میگن شما برو منبر، اوائل میخواد به مثلا برو منبر سخنرانی بکنه، خب همه چیز برای شما آماده هست، بالاخره هم علمشو داره هم زبان آوریشو داره، مگه اونایی که اونجا نشستن چه چیزی مثلا بیشتر از اون میدونن؟ شما میخوای این چند تذکر میخوای بدی، یه روایت رو میقدر میخوای بحث بکنی، کاملا فضا برات واضحه، ده ها بار تکرار کرده، قشنگ تمام ریز و بمش در دست او ازش، توجه کردین؟ اما همین که من مثلا تو منبر خراب میکنم، وقتی این هی تکرار بشه تکرار بشه تکرار بشه، اتفاقا همون منبر رو چیکار میکنه؟ خرابم خواهد کرد. این اتفاق براش میفته. یعنی ایشون میخواد اینو شاهد بیاره که تصورات ذهنی مبدا اثر در مرحله جسمی و مادی و بدنی میشه. حالا راجع به این نمونه اخیرش یه بحثی ازش عرض خواهم کرد. من یادم نیست، فکر کنم تا اینجا رو خونده باشیم. حالا و اذا تصورنا امرا ملذا مفرحا نرجو حصوله احمر الوجه. اگر ما تصور بکنیم یک امر لذت بخش فرح انگیزی رو که ما امید و حصولش رو داریم، صورت انسان سرخ میشه و تهیجت الاعضا، اعضا به هیجان میان و به طرفش انسان حرکت میکنه. و اذا تصورنا امرا مخوفا نظن وقوعه اصفر لون الوجه و استرب البدن. ما که فرض کنیم که یک امر ترساننده ای رو تصور بکنیم، یا مخوفا یا مخوفا، نظن وقوعه که گمان داشته باشیم واقع بشه، رنگ صورت انسان زرد میشه و بدن دچار اضطراب و رعشه میشه. و این لم یکن ذلک المرجو او المخوف یا مخوف داخلین فی الوجود. اگرچه اون چیزی که امید بهش هست یا ترساننده انسان هستش اصلا موجود هم نباشن، اینه برای این آورده که یه وقتی ما تصور نکنیم اون چیزی که بهش امید داریم چون تو خارجه محققه، یا اون چیز ترسناک چون تو خارج محققه، اون موجبه این شد که رنگ صورت انسان سرخ بشه یا زرد بشه. میخواد بگه نه، حتی اگه وجود هم نداشته باشه، همون خیال انسان بکنه که وجود داره، همون خیاله کارشو میکنه. و کذا نشاهد من کون الانسان، این مورد آخری که ایشون مطرح میکنه، و کذا نشاهد من کون الانسان متمکنن من العدو، این واقع بادی خود این ورتر باشه، من العدو علا جزء یلغا علا طریقه. مثلا ما مشاهده میکنیم که انسان کاملا متمکن هست، قدرت این رو داره که حرکت بکنه بدوه، علا جزء بر یک شاخه ای رو که یلغا علا طریق، روی زمین انداخته شده، راحت میتونه انسان بره. ثم اذا کان موضوعا علی الجسر، ولی اگر همین شی قرار داده شده باشه روی یک پل، منظور روی یک پل یعنی خودش به عنوان پل قرار داده بشه، و تحته هاویتان و تحت او یک پرتگاهی باشه، لم یشتره ان یمشی علیه الا بالهوینا. هوینا درجه کردید؟ هوینا رو شما چیجور نمیشه؟ هوینا نه، با نا با همزه، اینه همزه اینه آورده، الف و همزه آورده، یا الف ممدود مقصور آورده، یا ممدود آورده مقصور آورده. من شما این، من خودم اینجا تصحیح رو مقصور نوشتم، ولی بعضی ها با ممدود آوردن. ممدوده بین هوینا، من شما چی داره؟ ممدود. ممدود یا مقصور داره؟ خب الا بل هوینا، هوینا یعنی آرام آرام، بعضی گفتن این خم خم، یعنی انسان وقتی روی چیزی میخواد راه بره چیزی خودش جمع جور میکنه راه میره، یا آرام آرام اینجوری، هر دو معنا رو میتونه با هم برسونه. اگه اینجوری باشه، لم یشتره ان یمشی علیه، جرأت نمیکنه راه بشه راه بره روش مگر با آرامش کامل، مگر اینکه به این وضع بتونه بگذره، لانه یتخیل فی نفسه صورت سقوط، چون در نفس خودش تخیل سقوط میکنه، صورت سقوط رو تخیل میکنه، تخیلا قویا، تخیلی بسیار قدرتمند. ف
فتوتی و قوت المحرکه لذالک التصور. بعد قوای محرکه انسان چون همیشه در تحت اطاعت قوای تصوری هستن، چون این تصور در او شکل گرفت، قوای محرکه هم اطاعت میکنن به حسب غریزت ها من اطاعت و الانقیاد لتصورات، به حسب غریزه قوای محرکه که مطیع و منقاد تصورات هستش، اینجا همین گونه عمل میکنه و سقوط میکنه. یعنی این تصور سقوط در او خیلی شدید میشه و شدت پیدا میکنه چون قوای محرکه این اخلاق، این طاعت، این انقیاد رو پیدا کرده که از تصورات پیروی میکنه، اینجا میبینی این تصور اومده پیروی میکنه و محقق میکنه. نکته ای که در اینجا هست، من عرض بکنم، نکته ای که در اینجا هستش اینی که آیا صرف تصور مبدع شکلگیری عمله یا ما مبدع علمی میخوایم؟ اونی که منشأ شکلگیری عمله مبدع علمیه، مبدع علمی باید توش تصدیق باشه، این صرف تصور نیست. تصور میکنه انسان چیزی رو و بعد تصدیق به فایده میکنه و بعد از اینکه تصدیق به فایده کرد، اون وقت مسئله شوق پیدا میشه و بعد چندین مرحله داریم تا بعد برسه به قوه محرکه. در این شرایط دوام برعکسه، این در این شرایط تصورشو میکنه ولی اصلا تصدیق به فایده نداره، از اون ور تصدیق فایدهش از اون طرف هستش. توجه کردید؟ تصورشو میکنه، تصدیقی به عنوان تصدیق علمی در واقع اینجا مطرح نیستش، تلقیناتی هستش که من سقوط میکنم، یعنی نمیتونم سقوط نکنم، از دست من بر نمیاد. درجه یعنی مسئله به این سبکه، باید تحلیل های عمیق‌تری اینجا صورت بگیره که مسئله به چه شکله. اینجا کلمه بحث سقوط هم مواظب باشید، آیا واقعا این فعل قوه محرکه انسانه یا عدم فعل درست قوای محرکه است؟ یعنی قوای محرکه تعطیل میشه، مختل میشه، به همین خاطر خودشون نمیتونه کنترل بکنه. عرض کردم من نمیخوام، یعنی اینجا به تأملات بیش از این نیاز داره. ما اون بحثی که ایشون میفرماد، فرض کنید که قوای محرکه عادت کرده که منقاد تصورات انسانی باشه، در روال‌های عادی که اصلا اینجوری نیستش که، اونجا بحث مبدأ علمیه، مبدأ علمی با تصدیق شکل میگیره، اونم تصدیق به فایده هستش، اینجا اصلا این روال وجود نداره. اینجا به نظر باید یک تحلیل دیگری رو مطرح، بله این تصوره منشأ، اولا این باید فعل نامید یا نه، این سقوط فعل است، بله باید بگیم این وضعیتی که در او شکل گرفته موجب عدم تعادل اعضای او میشه، مثلا پاهای او، اون تعادل، تعادل فعل یک فرایندیه، اون تعادل نمیتونه نگه داره، یه تأثیراتی در بدن گذاشته، من به نظر میرسه به معنای در واقع مثل موانع میمونه، این رو باید توجه کرد، مثل موانع فعالیت انسان میمونه، نه اینکه ما این رو به عنوان بله نمیشه دیگه، نمیشه باشه، فرار میکنه، نمیره به طرفش که، توجه کردید؟ اونجوری که بحث غضب و اینها که باشه، انسان فرار میکنه از این وضعیت، نه اینکه ازش استقبال بکنه و برای این فعل رو انجام بده که. حالا باز دوستان درش تأمل بکنم، من فکر میکنم که این روالی رو که مطرح میشه به این سبک نیستش، این در این بله این شما اگه واقعا اینو شاهد برای این بیاری که صور ذهنیه بالاخره اثرگذار بود، این خوبه، صور ذهنیه هست و در مرحله جسمانی اثرگذار شده، ولی این که بخوایم این رو مبدا فعل بدونیم و بعد بگیم که اینجا مثلا قوای محرکه اطاعت کرده از تصور و چون تصور سقوط کردیم قوه محرکه میره سقوط رو انجام میده، این به نظر من تحلیل صحیحی راجع به این مسئله نباشه. بعد ایشون در ادامه و من هاذا القبیل الاحتلام فی النوم، خب خیلی با هم فرق میکنه، ولی من هاذا القبیل دو شاید همین بحث این که تصورات و تخیلات در مرحله جسمی انسان اثر میذاره، من هاذا القبیل به این اخیر نزنیم، به طور کل و من هاذا القبیل الاحتلام فی النوم، که در نوم همینجوری دیگه تخیلاتی صورت میگیره و در پی این تخیلات بدن متاثر میشه و تحت تأثیری که در برای اون تصور هستش مثلا احتلام رخ میده، احتلام رخ میده، بدن تغییراتی میکنه و همسان اینا، ولی تخیل میکنه دیگه، تخیل داره انجام میده، نه دیگه اونجا همینه دیگه، انسان چیزایی رو مشاهده میکنه، تخیلات و تصوراتی در اون شکل، واقعیت که نیستش که هست، میگه واقعیت که نیستش که لذت، واقعیت که نیست، وقتی بیدار شد میگه عجب خواب خوشی بود، چرا ادامه پیدا نکرد، یا زود چرا تمام شد، یا فلان. و من هاذ القبیل، بعد میگه یه بار دیگه بخوابم شاید خواب ببینم دوباره. و من هاذ القبیل الاحتلام فی النوم. این تا اینجا تمام شد. نمونه چهارمی که مثال میزنه، ایشون مثال میزنه به دقت کنید فرق این نمونه چهارم، یعنی نکته چهارم با نکته سوم چیه. نکته سوم مشاهدات درونی خود انسانه. این انسان این اراده کاری میکنه و دستش به کار میاد، زبونش به کار میاد، فعالیت‌های جسمانی شروع به کار میکنه، یا از چیزی امیدواره و احساس میکنه که میتونه بهش برسه، خیلی چیز مهمیه، صورتش سرخ میشه، یا نمونه در خودشه. اینجا بررسی میتونه از این باب بگیم، بررسی نمونه‌ای در غیره که البته میتونه در خود انسان هم اتفاق بیفته. ما اون چیه؟ مثلا مثال‌هایی میزنه، مثلا به چشم زخم مثال میزنه. شما میبینید کسی فرض کنید که شور چشمه و در واقع یک نگاه ویژه‌ای در درون او شکل گرفته نسبت به یه چیز، همون نگاه ویژه اثر میذاره در شیء خارجی. و این جالبه که اصلا مرتبط با شیء خارج از خود او هم هستش. نمونای فراوانی و از این شکل در واقع مطرح است در روایات امام هستش که این حق چشم زخم حق هستش. نمونای فراوانی است که الله تعریف میکنند و اینها، یعنی چیزای شگفت انگیز که مثلا طرف میاد مثلا میگه که عجب درختی چقدر ثمر داره، اینا رو نقل کردن از نزدیکان ما. اونم گفتن که فرانی گفت عجب درختی، ما همون جلو یه چشم ما این درخت از ریشه در اومد و عجب کردیم. اینجوری روایات هستش که چشم زخم چه بسا یک انسانی رو داخل قبر میکنه، یک شتری رو داخل دیگ میکنه، توجه کردید؟ این هست و البته راه های دفعش هم وجود داره. بعضی ها اگر احساسی چنین کرده، این حالتی بهشون دست داده، خودشون هم به هر اهل ایمان و انصاف که باشن باید کارهایی بکنن که اون اثر برطرف بشه. چیزایی هستش که این اثر رو برطرف بکنه. خیلی نباید انسان چشم تنگ باشه، یه چیزایی از دیگران میبینه زود به اعجاب ببینه، همه رو به خدا نسبت بده. مثلا ماشاءالله خداوند چه مثلا تجلی داده، به خداوند انتساب بده. اونم یه ابزاری است که از دست او داره برمیاد. این شگفت زدگی و اینها تأثیرات ناپسندی ممکنه که هم در خود انسان بذاره هم در دیگران بذاره. حالا در اصل این بعض چشم زخم. یا نمونه‌های دیگری رو که مثال زده، یک انسانی که مریضه اگر توهم صحت بکنه، بعد از یه مدتی این همین توهم صحت در او اثر گذاره. توجه کردید؟ میبینید بعضی افراد این حالت رو دارن ها. مثلا هستش کسی که سن و سالش به این هستش که باید عصا در دست بگیره، یه مدت عصا میگه عصا چی؟ عصا انداخت کنار، عصا یعنی چی؟ توجه کرد؟ خود همین فضا این سر حالش میکنه، پاهاشو محکمتر میکنه. حالا یه کسی مثلا برفرض مثلا ما همین به 30-40 سال نرسیدیم، دیگه داغون شدیم، بیا حالا باید یه عصای در دست بگیره، همین بیشتر انسان رو به رکود میکشونه. تأثیر مسائل تلقین و تصورات ذهنی و اینها در مراحل جسمی بسیار جدی و محکم هست، بسیار جدی و محکمه. حالا روایت نخوندیم ولی اگه این روایت در ذهنم باشه، از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هستش که میفرمان لا سهل الا ما جعلته سهلا. خیلی زیباست. الا ما جعلته سهلا. لا سهل الا ما جعلته سهلا، یعنی سهلی نیست من اینکه تو آسانش قرار بدی. وقتی کار رو سخت میگیری اینجوری هست، یعنی برای همه ماها پیش اومده. مثلا میگه از دور هی نگران اون هستیم که مثلا یک ما دو ما داریم وسته اینو میخوریم که اینو با چجوری بنویسم، این مثلا پای نامه رو چجوری باید حل و فصل کنم، اینو با چی. ولی داخلی میبینی نه، مثلا حل شده، توجه کردید؟ زود حل و فصل میشه. لا سهل الا ما جعلته سهلا. این تأثیر مسائل روحی و روانی در فعل و فعالیت انسانه. این خیلی نکته مهمی. وقتی رسول گرامی اسلامی میفرماد اهداف بلندی که انسان در نظر گرفته، نباید اونها را دست نایافتنی برای خودش تلقی بکنه. خود همین ضربه مهمی است برای اینکه بهش نرسه. اون رو آسان قرار بده. این تأثیراتی هستش که قطعیه و میذاره. عرابه، من در کنار عرابه یه آدرس نوشتم دیگه الان مراجعه نکردم، جلد اول صفحه 275. یه چیز دیگه هم اینجا نوشتم، نمت 10 اشارات فصل 29. این آدرس هست که در اینجا هست. عرابه ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه فإنه ربما یسه و ربما خب بعضی از مواقع شرایط فرق میکنه، گرچه به نظرم قدرت بسیار، مگه این ربما رو اینجوری بگیم، مگه اینکه قضای الهی این باشه که تمام موانع داخلی و خارجی و همه اینا بروز بکنه که این سالم نشه، ولی این بحث یقین خیلی مهم است. مثلا یقین که انسان یقین داشته باشه خیلی حتی در دیگران کار میرسه. این یک انسان یقین بکنه که تو خوب میشی حتی در دیگران کار میرسه اگه خیلی قدرتمند باشه. در انسان هم همین گونه است. ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه فانه ربما يسه. راجع به همین نظرها و چیزایی که انسان انجام میده، توسلاتی که به خداوند متعال داره، ما میدونیم که یه وضعیت خاصی در درون ما هستش. یعنی شوخی این میگن یه بنده خدایی مشکلات زیادی اینها داشت، نمیدونم چی بود الا، یا مثلا پاش فلج بود سردرد، حالا من که میدونم پامو که نمیتونی خوب کنی، لاغر این سردرد من خوب کن، توجه کردید؟ گویا ما اینجوری هستیم، مثلا تو اون باطن زندگی خدا که نمیتونه، مثلا این که نمیشه، توجه کردید؟ نه، باید محکم ایستاد که خود اگر نشد چی، اگر نشد حتما مسئله نبود. یعنی این رو خیلی دستگاه قشنگی، ما خودمون اعمال نمی کنیم اینا را، توجه کردید؟ یعنی اول که آدم میره دعا که میکنه باید بگید ردخور نده، حتما میشه، محکم باید توسل بکنه. خب اگر نشد، خب حکمت همینه، اگر نشد خب حتما مصلحتی نبود. یعنی به این سبک باید عمل بکنیم. ما از همه اول و آخر لازم میکنیم، توجه کردید؟ از همه اول تو ذهن آقا اینا که نمیشه رو داریم میگیم، توجه کردید؟ اینا رو داریم میگیم، خب این که نمیشه که. باید محکم انسان روی یقین، تو روایت هم هست از جمله چیز اجابت دعا همینه، انسان باید محکم پشت قضیه وایسته که بگه حتما همین گونه خواهد شد، حتما همین گونه خواهد. من توسل به مثلا ابا عبدالحسین کردم، مگه میشه؟ توسل جدی 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 و محکمم وایسته که میشه، محقق میشه. اگر نشد، یعنی اینو نمیخوام یک شگرد، یعنی واقعیت همینه، باید انسان به اینجا برسه که واقعیت همینه. خب بله، بارها بودن بزرگانی رو مثلا در مکاشفه بهشون نشون دادن، چند تا خواسته داشتن، گفتن اون یکی تقدیر دین هستش که تا آخر باید باش، این باید باش، ولی اونها رو انجام میدیم برای شما، اینها رو محقق میکنیم. این هست بر ما که از حکمت‌های عالم واقعا اصلا آدم وقتی در نظر میاد چه خبر داریم، هزار هزار چیز پیشن در پیشی در نظام هستی هستش که در دست خداوند متعال دست ما چی هست، ما چه میدونیم چه خبره، توجه کردید؟ اینم نیستش که منش که دعا نکنه، همینو در دست خدا بس دعا میکنم. خب اگر شد، خب لطف الهی جمع جور کرد مسئله شد، اگر نشد حتما حکمتی پشت این قضیه است، یا خودم تقصیری دارم که برطرفش نکردم، یا حکمتی روی این مسئله وجود داره. به این سبک نباید این چیزایی رو که وجود داره موجب سهلنگاری ما در اصل توسل یا دعا و امثال اینها بشه، اینا رو باید تمرین کرد. اگه انسان تمرین نکنه خودش وقتی در اون مسئله میفته متاسفانه، مثلا بر فرض مثال فرض کنید که انسان یه وقتی الان مثلا مریضی بهش دست میده، خب به نوبه طبیعی چند روز میگه خوب میشه، یا دعا بکنم نکنم اینا تاثیر در این بحث نداره، توجه کردید؟ حالا چه فرض کنید دعای نور بخونم نخونم، نه این حرف حرف درستی نیست. یعنی این ریشه های همون فضاهای کفرندیشی خود نفسه، اون همه امور طبیعی غیر طبیعی عام خاص همه چی دست خدای هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. مگه ما از مشیت عامه پروردگار میخوایم فرار بکنیم؟ مشیت عامه است، برای طبقه بندی شده هست، مشیت های خاص داریم، خاص داریم، اونام سر جای خودشه. چرا میخوایم حتما مشمول مشیت های خاص بشیم؟ خداوند متعال میخواد ما مشمول مشیت های عام باشیم. و بالعدل قامت السماوات و بالارض، به نظم آسمان و زمین در واقع شکل گرفتن، به نظم، به عدالت. این به نظم و عدالت یعنی چی؟ یعنی اینکه روالهای عادی و متعارف هست، این مشکلات هست. ما همیشه، من گاهی که فکر میکنم، یه بنده خدایی میخواستیم صحبت نمونیم صحبت شد، یه بنده خدایی میگفت که جوانی بود، گفت که گفتم چرا نماز نمیخونی اینا، گفت که من یه مدت شروع کردم نماز خوندن و اینها، هرچی نماز خوندم کارو برام درست نشد، در این دنبال شغل اینا بود، هرچی نماز خوندم کارو برام درست نشد، ول کردم قضیه رو. یعنی این نکته تو نهاد ماها هستا، توجه کردید؟ در نهاد ماها هست. یعنی ما مثلا گمان میکنیم که حالا مثلا دعا خوندیم چیز کردیم فلان، یک راه ویژه‌ای باید تراشیده بشه، نه اصلا اون نکاتی رو که اسلام میفرماد در مسائل زندگی، در مسائل حکومت، در مسائل بین‌المللی، در مسائل اجتماعی، اون فضا رو باید طی کرد. اگر طی بکنید توفیقات رو متوجه میشید یعنی چی، اینا رو باید انجام داد، اون به حسب اون دستگاهی رو که اسلام میفرماد اونا رو باید انجام داد. اون وقت انسان میونه داره، نه اینکه انسان همینجا بشینه فقط دعا و فقط این حرفا نمیشه. دعایی بلا عملن کرامی بلا وتر، اونا رو با توجه داشته باشیم این مسائل رو. خیلی خوب، الرابع ان المریض اذا استحکم توهمه للصحه فانه ربما يصح و اذا استحکم توهم الصحيح للمرض فانه ربما يمرض، چه بسا که مریض بشه. و نفس ربما داره، فانه ربما و نفس صاحب العين العائنه، اگر غیر از این اصلاح کنیم، و نفس صاحب العين العائنه، این آینه همون اسم فاعل عینه، یعنی چشمی که میگیره، چه آینه یعنی چشم زننده، چشمی که میگیره، شورچشم. و نفس صاحب العين العائنه تأثر من غیر آلت جسمانیه، بدون هیچ ابزار آلات جسمانی اثر میذاره. بعد ممکنه، حالا اونا دیگه ریزگاریاشو من خبر ندارم چه جوریه، ممکنه اونجا یه اثری میذاره بعدها اون نتیجه خودشو میده. توجه کردید؟ بله بله بله، قبلی خودش بود، اینجا هم داره حتی در بیرون. میخواد اینو بگه این تصور در جسم اثر میذاره، مثلا طرف جسمش سالمه، جسمشو مریض میکنه. توجه کردید؟ حالا نمیدونم چه جوری فعلا، حالا یه چیزی در ذهن است ولی منسجم نیست، باید تعامل بشه. و یوه کام من حزاق الاطباء، یه نمونه دیگه میخواد مثال بزنه. و یوه کام من حزاق الاطباء المعالجه تو به امور نفسانیت تصوریه، حکایت شده از برخی از اطبای حاذق معالجه به امور نفسانی تصوری. اینا چقدر جالبه، یعنی معالجه روحی روانی. یعنی خیلی از افراد ماها اگه بریم بیمارستان مریض میشیم، اون ور در بیایم بیمار میشیم خودمون. توجه کردی؟ یعنی واقعا یک چیز بغرنجی. نمیدونم چرا فکری راجع به اینا نمیشه، چرا فکری نمیشه. خیلی باید ما فکر راجع به این بحث فکر بکنیم. یعنی از مثلا شما همین روایاتی رو که در ارتباط با مرض و مقام مریض در پیشگاه خداوند و اجری که مریضا میبرن، من حتی اینا هم ندیدم در بیمارستانا، حتی این روایات رو با قلم خوش بنویسن با ترجمه خیلی عالی در این بیمارستانا بزنن، از چقدر روحیات تغییر پیدا خواهد کرد. اصلا منطق برخورد با بیماری باید تغییر پیدا بکنه، خود همون چقدر اثرگذاره. اگر بحثا مثلا جملاتی رو که بر مبانی عرفانی و ابعاد عرفانی دین تکیه شده، اگر اونها بخواد القا بشه، اصلا فضاها هم منطق و اخلاق بیمار عوض میشه، هم منطق و اخلاق پرستار عوض میشه، دیروز امروز پرستار بوده، هم منطق و اخلاق پزشک تغییر پیدا میکنه. توجه کردید؟ همه اینا عوض خواهد شد و تغییر پیدا میکنه. حالا اینجوری از حزاقته با معالجه به امور نفسانی تصوری، کما یوکا ان بعض الملوک، از دوستان اساسه فرمودن منصور ابن نوح سامانی، این در اخلاق جلالی هم مطرح شده، کما یوحکا این بعض الملوک اصابه فالج شدید، یعنی در واقع یک بیماری بسیار سختی که ظاهرا در پاش اتفاق افتاد و نمیتونست حرکت بکنه و اینها، یه فلج مهمی براش اتفاق افتاده بود که داشت زمینگیر میشد. و علمت طبیب، منظور محمد ابن زکریای رازی، و علمت طبیب ان العلاج الجسمانی لا ینجع فیه، معالجه جسمانی درش فایده نداره. لا ینجع یعنی لا ینفع، مثل اون لا ینجه باهه، اونم همین معنا رو داره، لا ینجع فیه. و ترصد للخلوه، یه نقشه‌ای کشید، گفت که این من باید یه جای خلوت این رو گیر بیارم کسی نباشه، چون کسی باشه دستور میده اون به هم میخوره کار. توجه کردید؟ پادشاه بود دیگه، کسی نگهبان اینا با هم باید، گفت نه یه جایی بود هیچ کس نباشه، تا مثلا فصل این که 200 میتری هم هیچ کس نباشه. خب یکی کمایل داستان رو میگن توی مثلا این برد تو حمام و که بدنش هم از یه لحاظی مثلا نرم بشون آمادگیری پیدا بکنه، کمایو کاین بازر ملوک اصابه و فالج شدید و علمت طبیب ان العلاج لاینجفیه و ترصد للخلوه حتی وجدها، تا اینکه اون خلوت رو پیدا کرد. ثم اقبل علی الملک بالشتم، و من اینجا فحش زدم، نمیدونم فحش حالا، ولی میخوام این چرا اینجوری من نوشتم، نمیدونم لغت چجوری باشه، به شتم فحش میگم اون که به شتم و فحش و کلمات رکیکه، کلمات رکیکه مهمه. توجه کردید؟ یعنی باید میآورد. توجه کردید؟
بعد رو کرد به این پادشاه و شروع کرد به فحاشی و کلمات بسیار زشت درباره او به کار بردن. حتی استرب الملک، خب خونش به جوش اومد، تا حالا همه نوکر و مخلص او هیچ کس بالای چشمت ابرو ازش بهش نگفتن اینو دارد کارش به کجا رسیده، نکنه اینجا مثلا میخواد منو بکشه اصلا. حتی استرب الملک مثلا استرابا شدیدا فسارت حرارته الغریزیه فیه، اون حرارت درونی او به جوش اومده و اشتعلت فقویت علا دفع الماده، منظور از ماده این ماده بیماری که پاش رو دچار اشکال کرده بود، اون ماده بیماری بود. و ما کان لها سبب سوت تصورات نفسانیه، و برای اون ماده سببی غیر از تصورات نفسانیه نبود، یعنی سببی برای علاجش ظاهرن این باشه. و ما کان لها سبب سوت تصورات نفسانیه. خب بعد اون چیکار کرد؟ اون حرکت کرد که در واقع بلند بشه مثلا یقهش رو بگیره، توجه کردید؟ یا بره مثلا نگهبانان رو صدا بزنه، جدی راه رفته دیگه، تجربه کردید راه رفته و اون بیماریش چی شده؟ برطرف شده و اونم بنده خدا فرار کرد دیگه، چون از قبل چیز کرده بود که مثلا اسب اینا رو خواده بود که من در برم، فرار کرد. هر چی این پادشاه بعد براش پیغام فرستاد که آقا بیا شما به این تزش که به این آزغی، گفت نه، بالاخره ممکنه یه زمانی خشمگین بشه، اون فحشایی که بهش دادم یادش بیاد، اینم که عقل نداره، این پادشاه هم که عقل ندارن که بعد خونش به جوش اومد میگه تو فلان فلان شده، همون نبود که اینم فوش من دادی، بگیردش بکشدش مثلا. خب فاذا ثبت هذا الاصل، بعد اینجا یک نتیجه گیری میخواد بکنه، میفهمد این اصل که روشن شد، اصل چیه؟ تأثیر تصورات در مراحل جسمی شخص یا بیرون از مراحل جسمی در مواد خارجی که وجود داره. این بحثی که مطرح کردن اینجا صدر متعلین در مثلا آقای فلاسفه هم همین بحث رو دارن تو نمط دهم اشارات، که بحث آیات و معجزات اینا هستش، همین بحث مطرح شده. از همین قبیل نقطه اوج و شدیدش رو در فضای نبوت و معجزه و کرامت مطرح میشه که اون تصورات چون نفوسی تأثیرات در عالم تکوین میذاره. یعنی اگر میبینید یک نفسی این گونه شده، این رو محال نشمارید، نه، یک نفسی میتونه اون چنون به مبادی عالیه متصل بشه، اون چنان قوت و قدرت پیدا کنه که تصورش موجب آوردن باران بشه. یعنی همون یه بحثی رو شما مطرح می‌کنه، می‌فرماد همون تأثیری که نفوذ جزئیه در ابدان جزئیه داره، نفوذ کلیه در پیرامون، یعنی پیرامون مثل بدن برای او میشن و این تأثیرات رو میذاره. فإذا ثبت هذا الأصل فيسهل عليك التصديق للنبوات، وقتی این اصل برات روشن شد پس آسان می شود بر شما تصدیق نبوت. نمیگی نه مگه اینا شدنیه، یعنی چی ما چوب رو انداخته شده مثلا بر فرض مثال ما، یعنی چیزی گفتن مثلا شما حتما می خواهید مثلا این چیزا رو قبول بکنید، مگه میشه، مگه امکان داره چون این چیزی. فإذا ثبت هذا الأصل فيسهل عليك التصديق للنبوات فلا تستبعد، یعنی همین نبوت ها که بعد فرض کنید که مثلا از خبر از غیب مثلا میده، از اسرار الهی، و بعد در کنارش معجزات میاد و امثال اینها. بله بله، داره خبر از این امر نبوت که مشتمل بر خبر اخبار از غیب و چیزای افعال خارق العاده و امثال اینها هستش. فلا تستبعد، یا نه فلا تستبعد ان یبلغ النفس، داره توضیح میده، بعید نشمار که نفس انسانی به جایی برسه. این مهم مثال، این در جای خودش باید تفصیل داده بشه که بحث نبوت از منظر حکما آیا مثلا باید بگیم از انزال از بالاست یا ارتقای نفسه. از نظر فلاسفه هر دو یکسانه، یعنی هم ارتقای نفس هم انزاله، یعنی اینجور نیستش که شخص در اینجا کاملا عادی و معمولی از بالا به طرف، یعنی ویژگی داره، ترجیح بلا مرجع امکان پذیر نیستش، شخص باید ارتقا پیدا بکنه تا اون انزال ویژه صورت بگیره. از یک جهت نگاه بکنی انزاله، از یک جهت نگاه بکنی ارتقاه. دنا فتدلا فکان غاب غوسین او ادنا، تا اونجا انسان میره بالا، بعد معراجه، از اون طرف انزاله، این انزال در نفس نبی صورت میگیره تا برسه به مراحل جسمانی او، تا برسه به خارج از بدن او. یعنی این بحث مهم نیست، یعنی این هم بحث اجتهاد میشود، اجتهادی میشود در اینجا مطرح کرد، هم به لحاظ حکمی میخواد میشود من، یعنی این فکر نه، یعنی چی؟ مثلا نفوس انبیا داره ارتقا پیدا میکنه، پس این نشد معجزه؟ نشد، نه، از معجزه همینه، توجه کردید؟ این هم انزال است هم ارتقاء نفس در واقع انسان است.
بله می فرماد که فلاست تستبعدن یبلغن نفسو الى مبلغن فشرف و القوه، اینو بعید نشمار که یک کسی به یک اندازی از شرافت و قوت برسه، الى حیث تبر المرزا، به گونه ای که مریضها رو خوب کنه. چجور یک کسی، این بیان نمونه ها بود، میگه من خوب دارم میشم، با اون قوت نیروی نفسانیش مریضیاش رو برطرف میکنه یا غالب میشه، مسلط میشه. میبینید که اینایی که در مثلا بیمارستان ها مریضی هستن، اینها اگر روحی، همین متفقن، روحی از دست بره دیگه خیلی سخت میشه نگه داشتن از بیرون او را، ولی اگر روحیه محکم باشه، حتی مریضای بسیار سخت رو میبینه راحت جواب میده، راحت جواب میده و جلو میره. خب میفرماد که میشه یک انسانی به جای برسه الی حیث و تبر المرضا، مریضی ها رو خوب بکنه، و تمرض الاشرار، اشرار رو مریض بکنه، و تقلب عنصرا الی عنصر آخر، میتونه یک عنصر رو تبدیل به یک عنصر دیگه بکنه، حتی یجعل غیر النار نارا، غیر از نار رو نار قرار بده، نار رو غیر نار قرار بده، و یحدث و یحدث به دعایی امطارن، بله، و یحدث به دعایی امطارن، و اینکه به دعای او بارون بیاد، امطارن و خصب تارتن او زلزلتن و خصف تارتن، خصب یعنی فراوانی، خصف یعنی فرو رفتن زمین، و ستعلم، از اون طرف هم شما بعداً این بحث رو در جلد 4 و 5 اینها خواهید دانست که ماده‌ای که در ماده مشترک هیولای اولایی که در عالم ماده متحقق هستش، این قابل پذیرش هر گونه صورتی هستش. این بحثی که در تحلیل کرامت و اعجاز از منظر حکمی مهمه، یعنی ماده اولایی که اینجا وجود داره قابلیت پذیرش هر صورتی رو داره، لذا یک نبی میتواند صورت ناری رو تبدیل بکنه به یک صورت دیگه، چون اون ماده پذیراش هست. یعنی میخواد بگه امکان استدادی و بحث ماده باید موجود باشه در فضای اعجاز، این نیست که نیاز به امکان استعدادی نداشته باشه. خیلی بحث مهمی اینجا هستا که تحلیل اعجاز و نبوت اینا داره صورت میگیره. و ستعلم ان الماده للعناصر مشترکتون، ماده عناصر مشترکه، فهی قابلتون لجمیع الصور. بعد یه اصلی میده، و نسبت النفوس الجزئیه الضعیفه الى مواد ابدانها کنسبت النفوس القویه الکلیه الى مواد اخرى کلیه. یه کلیه اینجا نداره، کلیه. نسبت نفوس جزئی ضعیفه به مواد ابدان خودش مثل نسبت نفوس قویه کلی است به مواد دیگر که کلی باشه، مثلا جسم کل، فلک هشتم، امثال اینها. فکما، فابا داشته باشه، فکما یسیر و تصورات و حاضهی مباد الامور الجزئیه فجاز ان تکون تصورات و تلکه، تصورات تلکه نفوس مباد الامور العظیمه، مبادی الامور العظیمه. ببینید، همچنان که تصورات حاضهی یه سکت اینجا میخواد، چنانچه تصورات اون نفوس جزئیه مبادی الامور جزئیه میشه، پس میشود که تصورات اون نفوس، کدوم نفوس؟ نفوس قویه کلیه، مبادی اون امور عظیمه بشه. و این کان نادرن او غریبن، گرچه اینا خیلی نادره، خیلی در واقع کم اتفاق میفته، ولی واقعیت داره. و من و من هاذ القبیل التلسمات، تلسمات و نیرنجات، و از همین گونه استش تلسمات. تلسمات میگن در واقع تأثیر تقارن سماویات در زمینه، یعنی تلسمات کاری میکنن که برخی از قوای آسمانی متمرکز بشن روی یک چیز زمینی. اما نیرنجات تأثیر اجتماع مواد زمینی با یک دیگره، همون نیرنگ، نیرنگ ها، اینها سیر ها، فسون ها. و من هاذ القبیل التلسمات و نیرنجات کما قال الشیخ ان للغو العالیه الفعاله و للغو السافله المنفعله اجتماعات على غرائب، چنانچه ابن سینا نشون میده در این عبارت ها، ناظر به کلمات ابن سینا هستش در نمط دهم اشارات، چنانچه ایشون در جناب شیخ الرئیس دارن اینجا، اینم همون نمجه نوشتم، بله فکر کنم همون نمجه هم باشه، کما قال الشیخ ان للقوى العالیه الفعاله، قوای عالیه فعاله سماوی برای قوای عالیه سماوی، و للقوى القوانه و للقوى السافله المنفعله، و برای قوای سافله منفعله اجتماعاتی بر غرایب هست. یعنی این انفعال ها، اون فعال ها یه چیزای عجیبی رو در واقع سازمان میدن در نظام دنیا. میبینید که حالا مثلا همون چند تا آیاتی که در قرآن هستش که بر اساس مباحث نجومی و اینها حوادثی رو پیش بینی کردن در روی زمین، دقیقاً اتفاق افتاد. آیات قرآن دیگه، هم راجع به حضرت ابراهیم، راجع به حضرت موسی، این مسائلی که در خود قرآن مطرح شده اینا هست، ولی خب در حتی چقدر دقیق بودن اونایی که این نکته رو در آوردن. حالا این ممکنه علم خیلی یقینی نباشه، یا خرد شده، مشکلاتی به وجود اومده و یا آسیب‌هایی داشته. به تدریج تو فضای اسلام خود نجوم تحریم شده، بعضی نجوم رو با هیئت اشتباه میگیرن، نجوم غیر از علم هیئت است که محاسبات و ایناست. از این و مما یتعلقو، توجه فرمودی، از این و مما یتعلقو تا آخر فصل با عنوان پاورقی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، یک تیکش ارتباط داره با اون بحث، اینه که رأی کلی، این بحث رو شنیدید شما، رأی کلی تو منجر به فعل نمیشه، رأی کلی باید جزئی بشه تا منجر به فعل بشه. اینو میخواد شاهد بیاره برای بحث ما که تصور میتونه در بدن تأثیر بذاره. اون خودش بحثیه، رأی کلی و رأی جزئی و اینا، که رأی کلی باید جزئی بشه تا در بدن تأثیر بذاره. میگه همون بحثی هم که مطرح کردم توجه بکنید، نشون میده که میتواند مستند بحث ما هم باشه. انشاءالله برای جلسه بعد از فصل 8. و السلام علیکم و رحمت الله. در کجا؟ نه، بنظرم اونجا تصدیقم هست، یعنی در واقع اصلا میخواد، توجه کردید، مثلا دعا میکنه، میخواد، اصرار داره بر اون معنا، تصدیق به فایدهش هم هست. اصلا اینجا باید اصلا همه جا، فقط اون تو بحث تصور سقوط به نظرم باید خیلی فکر کرد که اونجا مسئله چیه، و چه بسا همین بحث باعث شده که توی الان من که دقیقاً میگم، میگم توی بدایه بحثی علامه داشت، بدایه و نهایه. بله، ممکنه این باشه، چون متاسفانه تو بدایه و نهایه بعضی که شرح کردن اونجا گفتن صرف تصور کافیه. احساس میکنم شاید تاثیر از این گرفته باشه که این بحث مطرح کردن. ولی با تیوی بونیم که علامه اونجا چی میگه و اون درست میشه.
آیات چی
یاد راجب هست که برونه از اون نشخص دیگه ببینید تیوی کنید تا هر دوتا هست، هم راجب هست ابراهیم که منجمی این چیز رو گفتن، هم روایات بگی هم تو آیات هستش که خبر دادن مثلا راجب از موسی و منجمین و بعد رفته بود تمام بچه ها رو میکشت، از چیز فرعون میکشت، برای همین بود دیگه این وعده‌ای که بهش دادن که چون این کسی میاد ظهور میکنه.
بحث نجوم تحریمش، یعنی اون چیزی
که خواهد صفحان برد کردن،
یعنی
همون
هم شامل میشون
نمیدونم، یادم این سفر نصبه چی بکنم.
اونم بحث ملکوت آسمان مدنه مثلا اطارات چه درسی بیده تو ماه اول
بحث کنم، اونه اینه بحث هایی بخواهی یه بگم، اولا اطار آسمان زده خیلی تحکیب به خوزه باشید، اصلا حالا آیا نجوم حرام است یا نیست، بحث جداگانه، بحث فقهیه، ولی اصلا غیر از هیئته. علم هیئت بحث محاسباته، بحث محاسباته، ولی در کنارش ما بحث نجوم داریم. راجع به نجوم باید دقت کرد، این که چرا تحریم شدن مسائلی وجود داره.
استاد واسی اینکه گفت در واحدیت صفات غیر از همه، یعنی وقت چجوری ما به ساتت اونجا میبنیم بسیط نیست، یعنی یکی که علم، یکی که قدرت، یکی که در واحدیت
اونجا معلومه دیگه.
خب این معلومه،
علم واحده،
علم یکی که
علم واحده، مثلا میگه همه شما در آن واحد چند تا چیز میگوید، علم شما تیکی تیکی شد
نه، صفات اونجا یعنی قدرت غیر از علم، یعنی یکی که
علم اونجا، علم به کمالاته.
خب علم خود هم خود علم ها از هم جدا جدا،
یا اونجا ما یه لحظه
بسی فساد
قدرت داشت، معلوم جداست، علم جدا نیست.
حالا کار به اون خدم
خود قدرت و تکثر معلوم موجب تکثر علم نمیشه، علم واحد.
نه درست، اونا نمیگم خود واحدیت دارن میگم،
واحدیت علم به صفاته، واحدیت علم به صفاته دیگه، علم واحده، معلوم متکثر.
آره خدا یه بار حالا اینجوری مثلا بشه
بگیم علم داره به همه چیز، ولی همه چیز دیگه تفصیل پیدا کرده.
این علیتش رو میخوام، خیریت صفات اون
رو میگیم معلوم مشخصه. این بس به این فرضی با مبانی اومد جای تکسر در معاید موجود تکسر علم میگه
چقدر این جزشی شد.